رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث مبارزه با هوای نفس و تهذیب نفس که فرق این دو رو یعنی تهذیب نفس و مبارزه با هوای نفس رو خدمتتون عرض کردیم که این دو تا با هم تفاوت‌های کوچکی دارن و تفاوت‌هاشو گفتیم. در این زمینه گفتیم که در مبارزه با هوای نفس اون چرا که به دست ما میرسه از دو مسیر هست. یکی این که افرادی به نام عرفا و عارف میان از خودشون مطلبی رو میگن که خب اینها هستن و تو کتابای زیادی هم نوشتن چیزایی اومدن گفتن و از کار و اوراد و اینها رو میان میگن که اینها ارزشی نداره. لکن ما میخوایم سوال کنیم ببینیم که آیا شارع مقدس هم در این زمینه گفتاری داره یا نه. در جواب گفتیم بله، شارع مقدس در این زمینه مطلب داره در مبارزه با هوای نفس. احادیثی رو خوندیم، چند تا از اون احادیث هم امشب برای شما میخونیم و ظاهرن فقط شاید دو تا حدیث هم دیگه حالا باقی مونده باشه. حدیث 21507 از کتاب میزان الحکمه جلد 14 صفحه 6693، حدیث 21507 می فرماید که هر کس، امیرالمومنین سلام الله علیه، هر کس مشتاق بهشت باشد از شهوتها چشم پوشد. یعنی واقعا هر کی که بهشت میخواد، بالاخره ببینید بهشت با اون عظمتی که داره و هیچ کس عظمت بهشت رو نمیدونه، یعنی اگر من و شما که اینجا نشستیم عظمت بهشت رو میدانستیم، خب این اصلا حاضر بودیم که خب خیلی خیلی کارهایی که الان انجام نمیدیم بدیم، خیلی هم که کارهایی که انجام میدیم اصلا طرفش ندیم. ما نمیدونیم. در قرآن هم اوصاف بهشت رو بیان کرده، در عظمت مکانی بهشت هم مثلا بر ما بیان کرده که آقا فرضاً این عرض بهشته، طولش هم اصلا مشخص نکرده، یعنی یک چیز عجیب و غریبی که مثلا هر کس اونجا بره چه مثلا از نظر مکان چه چیزی داره، بعد مثلا چیزهای دیگه که داره. اوصاف بهشت هم به قدر محدود در قرآن کریم بیان کرده، کلیاتی بیان کرده، در جزئیاتش کسی نمیدونه چی به چی. ولی اگر کسی خواهان فهمیدن در این زمینه باشه، اگر به نظر بنده بره در قرآن آیات رو به دقت قور با غین یعنی عمقی بررسی بکنه و اینجوری مورد بررسی قرار بده، یه چیزهایی متوجه میشه. مثلا از جمله شما میگه ها در بهشت دیگر مرگی وجود نداره. خب این فقط به همین یه جمله کوتاه محدود نمیشه، خیلی حرفا تو این هست. دیگه مرگی وجود نداره. خب مرگ برای انسانهایی که میرن اون تو وجود نداره، درست؟ برای حیواناتی که اون تو هستن مرگ وجود نداره. برای درختان چی؟ وجود نداره. برای نهرها چی؟ وجود نداره. شما وقتی که بگی مرگ، یک عالمی رو تصور بکنی که اصلا مرگ درش نباشه، حیات مطلق باشه، بعد بشینی کاغذ بدی بنویسی که چه اتفاقی میفته. این کاری که وقت اروپایی‌ها میکنن، مثلا غیر مسلمان‌ها میکنن، اینایی که پیشرفت کردن در دنیا، خب یکی از کاراشون همینه. ببینید یه وقتی کاغذ و قلم هم دارن مینویسن که چه اتفاقی میفته اگه اینجوری کنیم میشه، اونجوری بکنیم چی میشه. ما نمیکنیم این کارو، در مورد دین خودمون هم نمیکنیم. بعد داریم کاغذ و قلم بنویسیم چه اتفاقی میفته اگه حیات مطلق یه جا باشه، اصلا مرگ وجود نداشته باشه. بعد ولذا طرف میاد سوال میکنه چی میکنه؟ آقا بالاخره اونجا برای ما جوجه کباب میارن. مثال داریم میگیم، شما میگه آقا مثلا بره برای شما میارن، مثلا جوجه کبابم برات میارن. میگه خب این جوجهشو یه سر میبرن که این اینجا بالاخره یه حیوانی اذیت میشه دست. این مفهوم بهشت، مفهوم آیات و اوصافی که راجع به بهشت رو متوجه نشد، نفهمید. ولی در اوصاف بهشت وقتی شما میخونی میبینی که مثلا وقتی میگی مرگی وجود نداره، یعنی باید بتونی تصور بکنی که یک موجودی اینجا داره، شما موجود خورده میشه، دوباره اون موجود زنده میشه، یعنی دوره حیات هست درش. وقتی هم که شما داری میخوریش با شما داره حرف میزنه مثلا، ببینید. یا مثلا شما میبینید در بهشت درد وجود نداره، رنج وجود نداره، چیزی به خاطر چیزی از بین نمیره. اینا اوصاف بهشت و یه چیز عجیب و غریبی است. چون ما نمیدونیم، راجع به جهنم هم همینطوره، بالعکسش هم همینطوره. ما چون نمیدونیم، نه بهشت نمیدونیم چیه، نه جهنم رو میدونیم چیه، روح هممون چیه؟ شاد هست. باری کلام آماده هستین برای اینکه این جمله رو بگیم؟ روح هممون شاده، خدا رو شکر. نه بهشت میدونیم چیه، نه جهنم میدونیم چیه، ولی زاد داریم همین زندگی خودمون میکنیم. صبح از این تعداد که اینجا نشستن، نصفشون دوباره خودرو ثبت نام میکنن، یه عده میرن سکه ثبت نام میکنن. مملکت هم همین جوری داره چی میگذره الحمدلله. هم تو مملکت از مسئولین و مردم و اینا هر روز خدا رو شکر امروز هم گذشت، فردا هم خدا بزرگه. فعلا با اینجوری داریم میریم جلو، نه برنامه ای، نه نظمی، نه نظامی، میریم همینجوری تا ببینیم به کجا میرسن. این ببینید وقتی که ما میگیم که ما نه جهنم میدونیم نه بهشت، یعنی انسان همین صورت که اگه وارد بهشت بشه، اوصاف بهشت، یعنی وارد بحث بهشت بشه، وارد بحث جهنم هم بشه، مسلما خب اصلا زندگیش تغییر و تحول عجیبی پیدا میکنه. حالا حضرت میفهمد که حدیث 21507 بودیم، درسته؟ حضرت میفهمد که هر کس مشتاق بهشت باشه، یعنی این بهشت که حالا ما مثلا کلی 3 دقیقه راجبش صحبت کردیم، به درد نمیخوره اینجا. هر کس مشتاق این بهش باشه، بالاخره باید زحمتی بکشه دیگه. کمترین زحمتش، یا حالا بگو شما بیشترین زحمتش، که برای ما بیشترین زحمت میشه این کار، از شهوتها چشم ببوشه. اینو از دلم میخواهدها. چه دلم میخواهدهایی؟ دلم میخواهدهایی که به خلاف شر، به حرام، به گناه، به مکروه منجر میشه. از اینا چشم بپوش تا داخل این بهش بشی. گیرم حالا چشم پوشیدن از اینها مشکله. به یکی گفتن که آقا پول بده، گفت جون بخوای من میدم ولی پول نه. واقعا هم یاد دیز یاد همینطوره، یعنی وقتی پول نداره اینقدر میاد میگه آقای مخملوف یه دعایی زگنیم و خیلی وزم خلاق پولدار بشیم، مثلا چی بشیم، وزم اوزم اینجوره، این اداره اینقدر بده کارم اونجا وام نشیم. مثلا داریم میگیم، حالا ما اسم خدا بردم، خواستم که اسم کسی دیگر رو نهیرم، نه اینکه به من بیام میگم من بگم. مثلا بهش میگی که آقا برو اینجوری کن، اونجوری کن، اینجوری کن زندگیت، این کارو کن، وضعش خوب میشه. وضعش که دیگه خوب میشه چی میکنی؟ یه مثلا چیزی میخوای بکنی، شما اینجوری مثلا خمس تو بده، نظر تو بده، فلان تو بده، دیگه نمیتونه از جونش بکنه این صاب مونده رو، دیگه نمیتونه بکنه. حاضر جون واقعا خیلیاشون اومدن مثلا جون بدن ولی پول ندن، تاموش. و حالا چیزای دیگه هم همه همینطور. این هست شهوت‌ها، یکیش همینه، بگیر از همینجا چیزای دیگه شان برو جلو، که خیلی حاضرن خیلی کارها رو دست ور ندارن ازش، ولذا این دنبال این قضیه تا آخر عمرشون هم همینطوری هست. حالا ما داریم بحثی که حالا پیش رو داریم و داریم جاهای جالبش هم مثال امشب هم برای شما میگیم. ببینید شما نگید چرا خداوند مزد مرتضی رو اونجوری بهش میده. بابا درسته که تو مسیر شرعی و درست نیست، در مسیر غیر صحیح و غیر شرعی هست، ولی خیلی زحمت داره میکشه، خیلی چیزا واقعا گذشته، تو نمیتونی بگذری، منم نمیتونم بگذرم، این گذشته از اینا و باید یه مزدی تو این دنیا بالاخره بگیره. حالا حضرت میفهمد هر کس مشتاق بهش باشه باید از شهوتها چشم بپوشه. دلم میخواهدهای غیر مشروع و تا حد مکروه هم حتی همینطور آروم آروم بذاره کنار، هم اینجا به یه چیزایی میرسه، هم در آخرت بهش نصیبشون. چه بهشتی؟ آدم واقعا روی این جمله کار کنه که هر چی که تو بهشت هست شعور داره و عقل داره. خیلی جالب، دنیا که اینجوری، این دنیا فقط آدمیزاده و اجنه هستن عقل داره، در بهشت همه چیز هم شعور داره، هم عقل داره، میفهمه با تو صحبت میکنه، اصلا یه داستان دیگه است. این یه حدیث از امیرالمومنین سلام الله علیه. 21518 از امام صادق علیه السلام، همون آدرسی که دادیم. هر کس وقتی خشم میگیرد یا به چیزی رغبت پیدا میکند یا میترسد و یا هوس چیزی را میکند خیشتنداری کند، خداوند پیکر او را بر آتش حرام گرداند. یعنی وقتی عصبانی شد بری آب یخی به صورتش بزنه، آب خنکی چیزی به صورتش بزنه. حالا چرا میگم آب خنک به صورت بزنه؟ نری و آب داغ رو واکنه برزه چند برابر عصبانی میشه، بجای عصبانی عصبانی بشه اصلا. بره یه آبی بزنه صورتش لا اله الا الله، بگه مکان رو ترک بکنه، یه خودی بره بیرون یه قدمی بزنه مثلا. یا حضرت میفهمد به چیزی رغبت پیدا میکنه، دلش یه چیزی رو میخواد. یا اینکه یه جایی میترسه یا هوس یه چیزی میکنه. حالا هوس یه چیزی میکنه، اینها همه رو شما اول بنویسید غیر مشروعها، بعد کم کم به مشروعات هم میرسیم. یعنی اینکه دلش الان برای اینکه دل رو یه خورده باهاش مبارزه بکنه، این دل فرمان روانش فرمون روحو در دست نگیره، ها، برای اینکه اینجور نشه، همون مشروعات هم تا یه حدیش دل میخواهد های مشروع رو هم اینها رو هم کنار بگذاره. امروز هم میخوام حتما برم یه جوجه بزنم، امروز میخوام شیشلیک بزنم مثلا، امروز میخوام برم مثلا فلان جهکنم فلان چی کنم، یا میخوام همون کارهایی که گفتیم مثلا میخوام برم فلان مسافرت و فلان. این میگه که این خیشتنداری کنه، یعنی شروع کنه مبارزه کنه با این نفس. امام صادق علیه السلام میفهمد خداوند پیکر او رو اصلا بر آتش حرام میکنه چنین شخصی رو که شروع کرده مخالفت میکنه. اینجا میخوام ندم، مالمو خرج نکنم، ندم اونجا، میخوام چی نکنم، اینجا میخوام دیدی مثلا طرف همچینو خمستو مثلا چنین همچین میدم. ما یه قاعده ای داریم خیلی جالبه برای بعضی اینا، خیلی زیاده، طایفه ای داریم مثلا کلا، حالا تو ایران اصلا خارج هم که ما سراغ نداریم، که اینو همیشه حفظ داشته باشی. ببین خیلی هم دیدیم، چون ما هم تو بازار بزرگ شدیم، بین همه مردم و اینا همه همینجور با هم بودیم بزرگ شدیم، اینا دیدیم اینو. یه عده اصلا که پول مردم میخورن میرن، میگه خب هیچ. یه عده اصلا یه قاعده ای تبعیت میکنه، همچی میکنه، بابا این بده این پول ما رو، همچی میدم میدم با نمیخورم، که ما بخور که نیستی اصلا، خاندان ما خاندان رو بخور نبوده که. میگه نمیخوره، نمیده، نه هاشا میکنه. یعنی چی؟ یعنی نمیگه من بدهکار نیستم، نه این که پولو میخوره که بگه بخورم که خوردم، آقا بر هر کاری میخوای بکنی بکن، نه میده بهت، تاموش، نه میده نه میخوره نه هاشا میکنه. همین بین حوازن معلق تو رو نگرد میداره، تا انشالله یکی بودش میخواست بین حوازن چیشی بکنه بشینه، چا گفتیم منتظر باش بحثش برسه، حالا امشب انشالله بحثش میکنه. این ببینید اینا رو انسان باید دقت، هوای نفس دقت داشته باشه، که هوای نفس وقتی که ما میگیم دلم میخواهد ها همه جا هست، کیه که بگذره پاشو بذاره رو هوای نفس بگه نه اینجا من باید این کار کنم؟ فعلا شیطون داره به من میگه نکن، شیطون داره خمس من رو به تعویق میندازه، شیطون داره بدهی من رو به تعویق میندازه، شیطون داره فلان کاری که من میخوام بکنم به تعویق میندازه، شیطون به من میگه این چک رو پاس نکن، شیطون به من میگه مثلا فلان، شیطون به من میگه الاخ، شیطون به هم میگه این خونه رو تخلیه نکن، مثلا مستاجرم الان وقتش دسته، این ملک رو مثلا تخلیه نکن، الی آخر و قص علی هاست. این دو حدیث هم مونده بود براتون خوندیم، چون فرصتمون خیلی کم هست یه بحثی رو شروع کردیم. بحثمون این بود که مرتازان، چون این باید در بحث علم غیب بحث مرتازها باید حتما روشن بشه، گفتیم مرتازان چگونه دست به کارهای خالق العاده میزنن. اینو از اون جلسه شروع کردیم، مرتاز رو تعریف کردیم، و این جلسه باید بگیم که نوع ریاضت مرتازان به چه صورت هست. یعنی بعضی از کارهایی که اینا میکنن مشهورترین کارهاشون هم اینا هست. من خیلی فهرستوار برای شما میخونم، میریم جلو تا اول ببینیم چی کارهایی انجام میکنن و چگونه این کارها رو انجام میدن. براتون عرض میکنم، اگه همه آمادگی دارید و خسته نیستید صلوات بلند بفرستید تا براتون عرض کنم. من فهرستوار میخونم.
خب اینا عمده اینا همه رو اون جلسه گفتیم که در هندوستان هم هستن، در کشورهای دیگه هم کم و بیش هستن، ولی عمده اینا در هندوستان هم. حدودا هم رو کره زمین آمار گفتن بین 4 تا 5 میلیون مرتاز وجود داره. چیکار میکنن اینا؟ اینها نوع ریاضتشون اینه. بعضیشون تمام طول عمر هرگز از یه دونه از پاهای خودشون استفاده نمیکنن، فقط با یه پا استفاده میکنن. حالا چه شما میگیم چه مرضی داره این؟ اونو برو از خودش بپرس. من کاری نیست، من دارم میگم کاری که اینا انجام میدن. دومی که یه دست خود رو برای ماها یا سالها هست که در هوا نگه میداره، یعنی همین جوری. اینا رو خوب دقت کنیم میخوایم نتیجه بگیم. سوم که جلسه پیش هم گفتیم که سحرگاهان که خیلی هوا ملس هست، حالا مخصوصا در زمستان، مخصوصا میرن تو آب سرد کوه، اونجا توی رودخونه ها یا کوه کوهستان ها اینا، اونجا حمام میکنن، میرن در اون آب سرد. چهارم این که سالیان درازی وقت روزه سکوت میگیرن، اصلا حرف نمیزنن. پنجم این که برای این که نمیخوام بگیم این درسته ها، دقت بکنین همینا توضیح دادیم، برای این که مخالفت با هوای نفسشون میکنن نجاست میخورن. حالا براتون امشب توضیح میدم، فقط خواهشم اینه که متولیان مجلس امشب پذیرایی نکنن، چون یکی دو تا داستان داریم آخر سر وقتی که همه این داستان رو ما گفتیم، چون اوه بلند میشه دیگه، اون ککوشی چیزی هم که شما بدی نمیخورن دیگه. بذار ما اول داستان امشبمون رو بگیم بعد. اینها نجاست میخورن برخلاف میل خوش. ششم این که یه مدتی میخ میخورن و شیشه میخورن، یعنی همه اینا که الان میگیم میخورن، حالا قضیهش رو براتون میگم، به این سبک نیستش که شما تا بری هندوستان بگی من میخوام مرتاض بشم بفهم و یه ظرف شیشه بزنن جلوت سس مایونز بزنن رو میخ بکن بخورا، نه، اینها داستانی داره، یعنی از یک زمانهایی برات شروع میکنن، از یه چیزهایی شروع میکنن، آروم آروم تا تو به این مرتبه برسی به قول خودشون. هفتم این که به مدت طولانی در روز فقط یک عدد بادوم میخورن، بادام همین. هشتم این که یه مدتی روی میخای تیز به مدت چند ساعت یا چند روز میخوابن. نهم این که تمرین حبس نفس میکنن، البته این تمرین حبس نفسشون فقط برای بچه هایی رو میپذیرن در این زمینه از 7 سال به بالا، و از 10 سال به بعد هم دیگه کسی رو نمیپذیرن توی جایی که میخوان ریاضت بدن، یعنی مکانهایی که برای ریاضت هست. فقط کودکان 7 سال تا 10 سال رو روشون کار میکنن تا اینا بزرگ بشن. این میشه 60 سالش یه ماه نفس نمیکشه، بعد یه ماه یه دونه نفس میکشه، برای اینکه اسراف چی نشه. ولی ایرانی ها بین چقدر نفس میکشه، اینکه هر روز سرکوفت اینه دارن میزنن که ایرانی ها 100 برابر چین گاز مصرف میکنن، 100 برابر اروپا نفت مصرف میکنن. الان فردا که من اینو گفتم میگن 1000 برابر اروپایی ها ایرانی ها دارن نفس میکشن. بابا ولشون کنین ایرانی ها رو، بیچاره دیگه خسته شدن دیگه، من دیگه خب چیکار کنن دیگه. این به این صورته. حالا نتیجه این حبس نفس چیه؟ مثلا بین مرتضا دیده شده که اینها یه ماه با یه نفس سر میکنن، یعنی چجوری هم میفهمی شما یه ماه یه نفس کشتن؟ میکننشون تو قبر، یه قبر میکنن میذارنشون تو قبر، فقط از طریق یه نی بهشون قضا میرسونن، همین. نفسی چیزی اینا ندارن رای نفس، همین. بعد اینا یه ماه دیگه میرن درشون میارن، حد اکثر یه ماه هم هست دیده نشده مثلا بیشتر باشه، میرن درشون میارن زندن اینا، با یه نفس یه ماه زندگی میکنن. بعد نتیجه این ریاضتشون چی میشه؟ یهو 100 سال، 200 سال، 300 سال عمر میکنن. حتی بعضیاشون هم نوشتن در کتابا که تا 600 سال هم عمر کردن. اینها الان هم تو هندوستان هست. دهم، از یکی از خدایان هندوها در هند با خواهش و التماس، چون تو هندوستان خب اصلا یه داستان خیلی عجیبی هندوستان داره که واقعا من خودم توی مطالعات خودم خیلی تمایل داشتم مثلا بشینم راجبش براتون صحبت کنم، خیلی جذابم هست. اصلا هندوستان کشور عجیبیه. انگلستان اینقدر قشنگ تو این مملکت کار کرده، واقعا با برنامه، با یه برنامه استعماری. چجوری 1,400,000,000 نفر رو این زیر سلطه خودش این کشور در آورده. خب اینا چقدر کار میکنن اینا، واقعا چقدر کار میکنن، اینقدر کارشون قشنگه. چند وقت پیش رهبری هم میفهمودن که من تو دلم به اینا آفرین گفتم از زحمتی که اینا میکشن، واقعا ببین خیلی هم میگه. اینا اومدن تو هندوستان خدایان متعددی درست کردن برای هندوها، حالا خدایانشون ما میگی، یکیشون هم یک کسی اصالتا این انگلیسیه، اسمش بوگوان بد هست، اونجا هست یه خداییه، یک خونه مجلل داره، اینو تو هندوستان به نام خدای خودشونه تو اون خونه زندگی میکنه، سالهای سال هم از داره زندگی میکنه، حالا الان مرده باشه زنده باشه الان نمیدونیم، اون در سالهای گذشته که بوده، اصالتا انگلیسی بوده. بعد این آمدن براش یک ظرفی درست کردن برای بول او، یک ظرفی برای قائت او درست کردن از طلا و نقره، تو هر کدوم این عمل رو میره انجام میده. بعد اینو دولت هندوستان میاره، خیلی جالبه، دولت هندوستان میاره اینا رو، انگلیس به دولت هندوستان گفته که این کار بکنه، داره انجام میده، سالها سر انجام میده، جا افتاده باشه، اینو میاره، اینها رو خوش میکنه، فقط ادرار او رو در یک شیشه بلورین میریزه، میفرسته برای کشورهایی که سفرای هندوستان در اون کشورها هستن، سفرای هندوستان در این کشورها اینهایی که مثلا خوش شده اونم که تو ظرف بلورینه میانن، قطره ایشو توی قضا میریزن، وقتی اونجا مهمونی دارن تبرکن و تیمونن میرن بالا. این وضعیت، ببینین چه کرده انگلستان، خدا میدونه والا، ببینین چه، ما اینا رو بشناسیم واقعا. بعد حالا من میخوام اینو آخر سر ممکنه یادم بره، شما یادتون باشه که قدر این دین رو بدونید، قدر اهل بیت رو بدونید، قدر این تشیع رو بدونید که درش هستی، همه چیش رو اصول، ما کار نمی کنیم ولی مکتبمون حرف نداره، امامانمون حرف ندارن، دقت کنید دینمون واقعا حرف نداره. بعد نوشته که یکی از ثروتمندترین افراد هندوستانه، خب توضیح هم دادم که چی کار میکنه، بعد تو ضیافت های مهم این کار انجام میدن، برنان تبرک تقدس اینو میخورن. این مرتازها ادهیشون میرن در خونه این آدم میشینن که از اون مدفوع و بول و فلان این استفاده بکنن، روزها میشینن، یه وقت التماس میکنن که او از اون قدری به اینا بده، اینا بخورن این رو، یک قطع بکن. این دهم. یازدهم، مرتازها در پرستششون عموماً یا آتش پرستن یا گاو پرستن یا آب پرستن یا میمون پرستن یا بت پرستن یا اعضای بدن انسان رو میپرستن و مهمتر از همه اینا خود ابلیس رو میپرستن و به حرف ابلیس گوش میکنن، که حالا بهتون میگیم که ابلیس چه کارهایی برای اینها انجام میده. دوازدهم، این که نوع گاوهایی که دوازدهمین مورد رو داریم میگیم که تو هندوستان پرستش میشه، تو این کلیپ ها میوقت میبینید هر گاوی رو هندوها نمیپرستن، دقت بکنید، گاو نر رو نمیپرستن، گاو نر رو جنایتکار و خیانتکار میدونن، خاک تو سر ما بکنن، ما نرها چقدر بدبختیم. گاو نر رو خیانتکار و جنایتکار میدونن، گاو مادر رو میپرستن، دقت بکنید، و گاونرش احترامی برای گاوپرستان نداره، اونا رو خیانتکار و جنایتکار میدونه. گاوهای مادر رو اصلا نمیکشن، اینا کشته نمیشن، زمانی که پیر میشن اینا رو میان تو صحرا رها میکنن، در طول زندگی هم به اینا شیر میدن و تخم مرغ، و اگر ایران بود همشون میمردن، برای اینکه تخم مرغ شونه 100,000 تومان، از کجا بریم به گاوا بدیم حالا، ببین اینا اونجا خس رو میدن به اینا، شیر و تخم مرغ میدن به اینا میخورن، بعد اینا موقع پیروشون که میشه رهاشون میکنن تو بیابون، اینها حیوونا میرن، خب گاوا که حالیشون چی بچه خدا مداد چه میدن پرستشون ندن چی، اینا راه میافتن میرن، برای اینکه تو این صحراها علفزارا علف بخورند، اینا هم مرز با پاکستان هندوستان دیگه، آروم آروم وارد مرز پاکستان میشن، یه عده تو پاکستان نشستن که اونا اصلا به این حرف قائل خب نیستن، این گاوا رو میگیرن عالی میبرن ذبحشون میکنن، شب شیشلیک و هفلیک دارن و اونجا میزنن، اینجا با این گاوایی که میاد مجانی توی چیز مرز نشینان پاکستان میرن، اینا میگن سرشون رو میبرن و میخورنشون. خب خود گاو مادر رو اینها جهت استشفای بیماران از بول و قائط این حیوان استفاده میکنن و به سر و روی خودشون تبرکن میدن میمالن از مطبوع این حیوان. و هر وقت میهمانی دارن یه قطره از بول این گاو مادر رو در یه استکان چای قهوه چیزی میریزن یا در غذا به اون مهمان میدن. نهایت افتخار هست برای اون مهمانی که تو مهمانی اینها شرکت کرد یا تو لیوان شربت فلان اینا. این 12 مورد. 13 از کارهایی که مرتازها میکنن دست خودشون رو مش میکنن، اصلا از چند سال اینو وانه میکنن، این ناخونها تو دست روش پیدا میکنه، بعد میره تو گوشت اینها فرو، همینجوری این دستم هم بسته است به همین صورت. ناخوناشون انقدر تو دستشون فرو میره بعضیشون ناخوناشون از پشت دستشون اومده بیرون، چون چند سال این مشت باز نشده. این نوع ریاضت، حالا دقت میکنیم میخوام چه نتیجه بگیم. 14 این که برای چند ماه میرن از یه درخت آویزون میشن، بالعکس هم آویزون میشن، بالعکس آویزون میشن از یه درخت، چند ماه همینجور آویزونن از درخت. پونزدهم برای مدتی مثل مجسمه میستن، انقدر تکون نمیخورن اینها، انقدر تکون نمیخورن که پرنده میاد رو سر اینا لونه میسازه. خیلی جالب هست که پرنده میاد رو سرشون لونه میسازه. اینا همه عکساشون موجوده، فیلماشون موجوده. 16 این که در کف دست خودشون مقداری خاک میریزن، این نوع ریاضت کشیدنشون رو داریم میگیم، یه دونه تو این خاک میکنن، این دونه اینجا سبز میشه کف دستشون، از بس اینو پایین نمیارن اینا، همینجوری هست. 17 برای مدتی طولانی از نجاست خودشون ارتزاق میکنن، یعنی نجاست خودشونو میخورن. 18 در هوای بسیار گرم در مقابل آتیش میشینن و تمام بدن اینها عرق میزه برای مدتی طولانی و تکون نمیخورن. 19 هم این که 1 داخل آب میایستن و سر رو به سوی آسمان بلند میکنن و به یه نقطه‌ای خیره میشن و حق ندارن که سرشون رو پایین بیارن. حالا این کار در مثلا زمین هم انجام میگیره برای اینا، گاهی تو زمین انجام میگیره که یه نفر که هندوستان رفته بود گفته بود که این داره به چی نگاه میکنه، رفته بود تو مرکز مرتازها که تربیت میکنن، گفته بود این داره یک ستاره ای رو میبینه در روز که تو شب هم نمیتونی ببینیش، به این بنده خدا گفته بود، گفته بود داره ستاره میره و باید اینقدر اینجا وایسه تا این چی بکنه. و بهش پرسیده بود که آقا مثلا شما سوال میکنی که آقا چرا اینا این ریاضت رو مربیا به اینا میگن، اون در جواب اینو گفته بود که اینها رو ما متناسب با نفس اینها این ریاضت رو به اینا میدیم، یعنی طرف خیلی آدم سرکش و تندخو و عصبی و ایناست بهش میگیم نجاست باید بخوری. دقت بکنید که این نفسش کنترل بشه، اون مربی این رو گفته بود. یا به فلان کسی میگیم باید وایسی تو آب پاتو ببری هوا، به خاطر اینکه مثلا نفسش سرکشی‌های خاصی داره. خب این گوشه‌ای کوچک از اعمال مرتازان در نحوه ریاضت کشیدنشونه، در حالا عمدهشون که در هندوستان هم، در هندوستان ما داریم میگیم چون اکثر قریب به اتفاق 90% اونجا هستن به این صورته. بازم غیر از این خیلی کارهای دیگه هم داره، اما فعلا همین ها رو ما بسنده میکنیم که اینا رو انجام میدن. اما حالا میخواییم ببینیم نتیجه ریاضت مرتازها چیه، این سختی رو که میکشن چیه. دقت بکنی که یه نتیجه بگیریم، بعد بریم سراغ چند تا شاهد عینی که براتون اینجا داستانشو تعریف بکنیم. یه صلواتی بلند بفرستید. خب مرتضی بعد از این ریاضت سخت به یه نتایجی دست پیدا میکنن. منم اینا رو فهرستشو چند تاشو براتون میگم، نه همشو. یک این که جلسه پیش هم گفتیم بدن خودشونو میتونن سوراخ بکنن، یه میله چیزی از این ور بدن فرو کنن، از اون ور بدون این که دردی یا این خونی بیاد اون چیز خارج بشه، شمشیر، میخ، اینا هرچی، مشکلی براشون پیش نمیاد. دومی که روی آتش میتونن راه برن، بعد از این ریاضت ها. سوم این که به مدت طولانی بدون آب و غذا زنده باشن. چهارم این که اشیاء رو بدون لمس کردن اونها، اینها میتونن که به وسیله نگاه با چشم اشیاء رو حرکت بدن، یعنی اشیاء رو جابجا بکنن. دقت بکنید، بدون حرکت چشم، بدون لمس کردن، معذرت میخوام، فقط با حرکت چشم. پنجم، میتونن در هوا معلق باشن و غالب بشن بر نیروی جاذبه بدون اینکه رو زمین بیفتن. بین هوا و زمین اینا میمونن، همینطور میشینن رو هوا، میشینن چهار زانو دو زانو میشینن بدون اینکه بیان رو زمین. یه وقتایی هم بدنشون رو پیچ و تابایی میدن که اصلا بدن مثلا دوبار مثلا پیچ خورده، مثلا یه چیز عجیبی شده. ششم این که بعضن اینها میتونن تیل عرض بکنن، یعنی همون قدرتی که جن داره اینها هم اون قدرت رو پیدا بکنن، یعنی میتوانن در یه مدت کوتاهی از یه مکانی به یه مکانی منتقل بشن. اینو به ماش میگیم اصطلاحاً تیل عرض. هفتم این که میتوانن غیب گویی در حد محدود بکنن. دقت بکنید، در حد محدودش من بهتون میگم، بعدم باش کار داریم. یعنی از آینده به شما خبر میدن در یه محدوده ای، در حد محدود. از یه چیزهایی به شما خبر میدن در حد محدود. از گذشته شما هم در حد محدود خبر به شما میدن، در حد محدود، نه هر جوری که دلشون بخواد. حالا بهتون میگیم چرا، اینا یه اصولی داره. هشتم این که قطار رو با نگاه خودشون اینها میتونن نگه بدارن، متوقف کنن. موجودات زنده رو با نگاهشون نگهشون میدارن. موجودات زنده همونجا میایستن، بعضی از موجودات زنده. نهمین کار اینها اینه که ذهن خوانی میکنن. مثلا شما جلوش وایسدی، الان به شما میگه که تو ذهن شما چی میگذره. این ریاضتش باعث شده که این کار بتونن انجام بده. دهم این که روی آب میتونن بعضیاشون راه برن، و بعضن فوق‌العاده تر این که از دیوار که مانع ما هست، مانع جسم ما هست، اینا میتونن رد بشن. نه با حقوق بازی، مثلا دیوید کاپرفیلد آمریکایی که من این داستانا اینا رو چون میخونم و اینا همه، نه اونا حقوق بازی بود، این مرتازها رو داریم میگه ما این کار انجام میدیم. یازدهم این کار که حالا من نوشتم، میگه حالا بقیه‌اشو شما میتونید برید خودتون مطالعه بکنید. از گم شده خبر میدن، مثلا یه چیزی شما گم شده اینا میتونن بگن کجا هست، یا داروی رو برای مریض بهت معرفی میکنن که مریض این داروشه، برو بگیر مثلا بخور مثلا خوب بشه. میتونن اینا در حد محدود میتونن به شما اینها رو بگن. من 11 مورد رو نوشتم. حالا عرض به خدمتتون این که بیشتر از اینها هم هست کارهایی که انجام میدن، همش هم محدوده. حالا میگیم اینا چرا محدوده، به چه صورت. بحث بعدی که باید بکنیم تحلیلی بر ریاضت مرتازان و امثال مرتازها، یه تحلیلی داشته باشیم. این تحلیل جالبه، یه صلوات بلند دیگه بفرستید. من سریع میگم، دقت بکنید، اونام که یادداشت میکنن اگه تند بنویسن بهتر هست براشون. ببینید، شماره یک ما اینه در تحلیل کار مرتازها. انسان دارای یه روح، یه جسم، میدونی که همه تون میدون، قبلا بحثش کردیم. جزء اول انسان، شاید بهتر بگیم میشون که روح انسان هست که مهمتر از جسم انسانه، اگه تقویت بشه، این جمله رو هیچ وقت از یاد نبرید، حفظش کنید، نگهش بدارید، ارزش داره. اگر روح انسان تقویت بشود، قدرت تصرف در امور و اشیاء دیگر رو به دست میاره. الف و بش بکنید، چه از طریق مشروع تقویت بشه، چه از طریق چی؟ غیر مشروع. احسن، این جمله عجیبی است و داشته باشید. پس تکرار میکنیم، انسان که دارای روحه، اگه تقویت بشه، قدرت تصرف در امور و اشیاء دیگر رو به دست میاره، یا از طریق مشروع ریاضت بکشه یا غیر مشروع. این یک. دوم، تحلیلمون رو بر کار مرتازها داریم میگیم. ارتباط اینها با شیاطین و اجنه در صورت قبولی شرایط آنها دستاوردهایی اگرچه منفی برای انسان به دنبال داره، یعنی برای خود اینها، خود اینها که انسان را مگذیم، یعنی خود مرتاز را به دنبال داره. یعنی چی؟ یعنی مرتاز میاد، حالا میگیم چه جوری چی کار میکنه، میاد از اون عقیده اصلی خودش که مثلا یه عقیده حقیقی است، به فرمان ابلیس شیاطین دست میکشه، بعد میاد در اختیار ابلیس قرار میگیره، در اختیار شیطان. او چی کار میکنه؟ او بهش دستورات جدیدی میده، میگه باید این کار رو انجام بدی. اگر او این کار رو انجام بده، این خود اون ابلیس یا خود اون جنی که میدونین اجنه بر دو قسمن، یکیشون از سوره جن که ما داریم در قرآن، اجنه مسلمان، اجنه کافر. دقت بکنید، اجنه کافر وقتی مانند ابلیس، چون اونا همه از جنس ابلیس، هم از جنس جن دیگه، یعنی از جنس آتش هم همشون، اینها وقتی که ارتباط برقرار کردن با این شخص بعد از اینکه شرایط اونها را قبول کرد، چی میکنن؟ براش یه جوائزی در نظر میگیرن، یه دستاوردهایی در نظر میگیرن، اون دستاوردها رو در اختیارش قرار میدن. اینجا حالا چون تو این تحلیل شما نیاز داری به این که من عرض به حضورتون که بگم چجوری اینها خودشونو در اختیار قرار میدن، این دقت رو بکن، این داستان برای شما بگم که داستان حقیقی هست. یه صلوات بلند بفرستید. یه کتابی اخیراً در قم چاپ شده به نام کتاب کدامین سیر و سلوک. صفحه 163 این کتاب میگوید که از چی میگه؟ از میگه صاحب کتاب قصص العلماء. قصص العلماء، قصص الانبیا نه، قصص العلماء. صاحب کتاب قصص العلماء یه فردی است به نام آقای محمد تنکابونی که خیلی ساله به رحمت خدا رفته. صفحه 38-39 این کتاب ایشون داره قول او نقل میکنه که صاحب این کتابه، قول او نقل میکنه. خود صاحب قصص العلماء یه عموی داشته به نام ملا عبدالمطلب. از قول اون ملا عبدالمطلب داره نقل میکنه که ملا عبدالمطلب میگه من رفتم به زیارت امام هشتم سلام الله علیه، رفتم مشهد خیلی سال پیش، میگه چند وقتی اونجا اقامت کردم، هر رو میرفتم زیارت رو میمدم اینا. میگه یه روز تو این زیارت ها که میرفتم یه درویشی رو دیدم، یه درویشی دیدم، موهای سیبیل بزرگ و ریشون هم نزده و موهای صرف، همیدم درویشی. به من گفتن که آقا این اهل تیل ارز و این حرف هاست، این کارها رو بلده و اینا. میگه که من رفتم و باش رفیق شدم، با درویش رفیق شدم، ازش خواهش کردم که این مال خانوم هاست، اگه خاموش بکنم بعد، ازش از اون درویشه خواهش کردم که بیا این حالا که ما با هم رفیق شدیم این تیال ارزو به منم تعلیم بده. کی داره اینو میگه؟ آقای ملا عبدالمطلب، عموی این صاحب کتاب قصص العلماء. گفت درویشه به من گفت تو قابل نیستی، دقت بکنید. حالا میگه من خیلی بهش خواهش کردم، اصرار کردم، التماس کردم، گفتم که نه بیا تو هر کاری بگی من میکنم فلان اینا. گو حالا که میگی من طالب اونم و قابل میدونی خودتو، دو تا شرط برات میذارم، اگه این دو تا شرط رو عمل کردی میارم بهت شروع میکنم یاد دادن این تیل ارز، اگه عمل کردی به تو تعلیم میدم، اگر هم نه که هیچ. گفتم دو تا شرط چیه؟ گو حالا وایسه بودیم جلوی حرم مطهر، اینا اومده بود جلوی توی صحن بودیم، وایسه بودیم جلوی، گفت اولین شرط اینه، این امامی که اینجا مدفون هست در این مرقد، از همین الان که من دارم بهت میگم میخوای این کار انجام، دیگه نباید اینو امام بدونی، باید تعطیل بذاریش کنم به طور کل، بگی همینجا بگی، بگی من دیگه شمایی که اینجا دفع هستید دیگه تو رو امام نمیدونم. این یک. دوم این که تا یه هفته نمازهای یومیه خودتو باید ترک کنی. حالا اینجا شما میگی مثلا چرا بهش گفته تا یه هفته؟ چون انسان وقتی که نسبت به یک برنامه ای شروع کرد، خودشو در اختیار اون متولی قرار داد، چند روز که بگذره دیگه عادت میکنه. مثل بلا قیاس بلا تشبیه، مثلا ما الان پشیم بریم، مثلا بعضی هستن میرن خارج، میگه این مثلا طرف، نه همه ها دقت بکنید، بعضی هستن مثلا میره خارج، مثلا فلان کشور میره، میگه همه چیز خودشو دیگه مثلا چی کرده، گشته حجاب گشته کنار، نماز گشته کنار، دیگه حل شده در اون جامعه. ما میگیم حل شده در اون جامعه. اینا میگه یه هفته، چون میدونه که بعد یه هفته دیگه خودش بعدش نماز رو جی پشتش باد میخوره و دیگه اصلا چی نمیخونه، نیازی نداره بهش بگید که بخون، یه هفته نخونه بعدش این کو دو تا کار انجام میده. اینا هم گفت باشه قبول، این کارا رو انجام میده. گفت درویش رفت، گفت پس وقتی اومدید روز بعد خبرشو من بدم. گفت باشه، رفتشو گفت وقت نماز رسید. من با خودم گفتم که این که من امام رضا رو امام بدونم یا ندونم یه امر قلبیه، لازم نیست به زبون بیارم، که تو قلبم امام و امام میدونم، به زبونم بهم میگم آقا من امام ندونستم، میخوام برم این تیول ارزه رو یاد بگیرم ببینم چی. درویشم که از باطن من خبری نداره، میرم در ظاهر اینو بهش میگم، میگم که اون امام نیست، اما در باطن اعتقاد به امامت این امام بزرگوار دارم. در مورد نمازم گفت میرم در خونه رو میبندم، میرم داخل، شروع میکنم وضو میگیرم، یواشکی نمازمو میخونم، به درویشی میگم من نماز نخوندم. ما کجا میفهمم؟ نمیبینن که من نماز خوندم یا نخوندم. میگه رفتم در خونه رو بستم، شروع کردم نمازمو خوندم، وضو کردم، نماز خوندم، دیدم تو خونه درویشه نزد من حاضر شد. حالا میخوام اینجا یک مطلبی رو برای شما بگیم، حالا بعدم براتون میگم. میگه درویشه نزد من حاضر شد، به من گفتش که من به تو گفتم که تو قابل نیستی. میگه آنن برفت، دیگرم ندیدمش. این رو حالا ببینید، مسئله سر اینه که اینجا در این تحلیل ریاضت مرتاضات چی رو ما متوجه میشیم؟ که این مسئله دومی که عرض کردیم، ارتباط با شیاطین و اجنه. شما وقتی که بیای بگی خدایا من نمیخوام بندگی تو رو بکنم از امروز، میخوام بندگی ابلیس رو بکنم، کم کم ابلیس باهات ارتباطی برقرار میکنه. حالا آیهشو انشاءالله من یا آیاتشو هفته دیگه خود قرآنم برای شما میخونم، بعد بهت الهام میکنه، خود ابلیس الهاماتی برات داره، بعد اجنه کافر باهات ارتباط برقرار میکنن، دستوراتی بهت میدن، الهاماتی برات دارن، تو خوابت میان، تو بیداری میان. یادتون باشه که شیاطین و اجنه اگر اصلا قابل دیدن نیستن به هیچ صورت، مگر اینکه تو بحث جن هم گفتیم، مگر اینکه قالب چی پیدا کنن؟ مثالی پیدا بکنن، یعنی در قالب های مثالی مثل انسان، حیوانات، اینها میتونن در قالب های مثالی مثل اینا ظاهر بشن. ولی کن یه استثنا میجا داره که اصلا شیطان در قالب مثالی هم و اجنه هم نمیتوانن به شکل پیامبران یا ائمه بیان، یا معصومین حضرت صدیقه طاهره امثال اینا نمیتونن بیان، به شکل مردم عادی در قالب مثالی قرار بگیرن دیده میشن. بنابراین این که من تو خونم جن اومدن چی میکنن فلان میکنن، اینا همه رو ما تو بحث جن همه رو طرح کردیم و توضیح دادیم که همش دروغه، اصلا یه سری حرفای بی خودیست. جن با من صحبت کرده، جن اومده چون من اذیت هم میکنه و الان هم چیکار کردم، مثلا تو گوش من دست میکنه، تو سوراخ گوش من و اینا. خب چون به سوراخ گوش شما چیکار داره؟ این حرفایی که دیگه حالا یه سریش من اون تو بحث جن برای شما گفتم که چی به چیه اینا. این دو. سوم در تحلیل ریاضت مرتاضان این هست: نتایج ریاضت چه شرعی، یعنی مطابق موازین شرعی و یا غیر شرعی مانند مرتاضین، همیشه و همه وقت و برای همه کس یا هر کس و در همه جا و نیز به صورت دل بخواهی و نامحدود نیست. حالا چه شرعی باشه شما به مرتبه برسید، چه غیر شرعی باشه، ببین میشمارم براتون: همیشه، همه وقت، همه کس، همه جا، به صورت دل بخواهی، نامحدود نیست، بلکه در هر دو صورت، یعنی چه شرعیش چه غیر شرعیش، با محدودیت هایی از جانب پروردگار متعال برای هر دو گروه مواجه هست. یعنی نمیتونن نامحدود بگن. حالا براتون توضیح میدیم که چیا هست اینجا. بعدن هم تو علم غیب یک مسئله رو من مطرح میکنم با نام مسئله بداء، که خیلی مسئله مهمیه، که خیلی مشکلات ذهنی شما رو حل میکنه، که در قرآن هم هست، در روایات هم مفصل راجبش صحبت شد. اونم چنین ادعایی که ما میکنیم و ثابت میکنه، اگرچه عملا نیز در بین هر دو گروه خودشون هم میدونن که این مطلب ملموس و روشن هستش. دقت داشته باشید تا اینجا. حالا یه تیکه دیگه، داستان دیگه من تعریف میکنم تا این هفته رو با این برنامه ببندیم انشالله. بعد جلسه آینده اون وقت موارد دیگه که تحلیلایی که بر ریاضت مرتضی داریم برای شما عرض بکنم. یه صلوات فوتی و فوری بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه اصلا خاندان اینها یه خاندان بسیار متقی، نجیب، پاکدامن. خود ایشون برادراش و فرزنداش، الانم یه نوه‌ای داره که من یه وقتی میرفتم مسجدی بود، رفتم اونجا طرفای نیاوران، اونجا کاری داشتم رفتم اونجا مسجدی دیدم، اونجا ایشون نوش نماز میخونه. نوشم دیدم آدم با تقوا، متقی، خوب، خیلی عالی. خود آیت الله شاه‌آبادی خوب فرزندانی داشت. کدوم آیت الله شاه‌آبادی داریم میگیم که این مسجد آیت الله شاه‌آبادی هنوز هست، استاد امام خمینی بود، که استاد اخلاق امام خمینی بود که درس اخلاق به ایشون میداد. او که میمد مسجد آیت الله شاه‌آبادی نماز میخوند، مرحوم استاد ما آقای نیکوصفت رضوان الله علی ایشون نقل میکرد برای ما که میفرمود که ایشون میمد تو مسجد خودش، کیو داریم میگیم؟ شاه‌آبادی بزرگو داریم میگیم. میمد تو مسجد خودش وامیستاد اونجا، شبای احیا که میشد مردم واسه بودن دعای نم روشن کبیر چی میخوندن فلا هرکی چی میخوند، میگو ایشون تو محراب وامیستاد. یه وقت خورده بود به شب جمعه یا شبای جمعه دیگه، میگو ایشون وامیستاد برای خودش تو محراب نماز دو رکعت نماز مستحبی میخوند، تو قنوت نماز دعای کمیل میخوند. بعد میگو اصلا تکون نمیخورد این یه جویسو. بچه ها خب قدیم بود دیگه، حالا بچه هایی که داریم الان که ما میگیم اینها مثلا خیلی چیزا، حالا ایسی میگم هم عرض به خدمتون که اون بچه هایی که حالا اون عبارت به کار نبریم، بهشون میگیم خیلی پر انرژی، به این بچه ها بیش فعال. عرض به خدمتون که اینا اون موقع بودن، مرحوم آقای نیکوصفت رحمت الله علیه میگفت اینا میرفتن یه چوبی میگفتن میزن یه مجسمه اینجا واسه تو محراب اصلا تکون نمیخوره، مثلا با چوب میزدن به عباش که ببینن این تکون میخوره یا نه. بچه‌ها رو کنجکاوی خودشون اینجور عبادت. ایشون چند تا فرزند داشت، بچه‌هاش اینا نیومدن تو کارهای سیاسی، خوشا به حالشون بنده خدا، یه جاهایی رو به زور آوردن اینا. بعدن دیگه مثلا این آخریشون هم بنده خدا که این داستان ایشون تعریف میکرد، استعفا هم کرد بنده خدا، توی جایی بود و استعفا کرد و رفت، به رحمت خدا رفت، که حالا میگم نوشون داره نماز. ایشون تعریف میکرد 12 فروردین یه سالی، این مطلب توی بایگانی صدا و سیما هست که معنا دارم میگم، تو سروش بهش میگن دیگه، اون جایی که چاپ میکنه بهش میگن سروش صدا و سیما. ایشون میگفت من روز 12 فروردین خودم اینها رو شنیدم از بین دولب همین آقای شاه‌آبادی، فرزند شاه‌آبادی بزرگ، یعنی خودم چون راویش هستم دیگه دارم. گفتش که من زمان شاه بلند شدیم و اون موقع از ایران حرکت کردیم، شنیده بودیم قضیه مرتضی اینو. خب خیلی از علما حالام شاید برن ایچی نمیگن چون حالا به دلایلی تشدد ایجاد میشه، ولی در زمان گذشته خیلی میرفتن از علما که ببینن مرتضی چیکار میکنن تو هندوستان. میگم ما بلند شدیم یه روز رفتیم و تو هندوستان و رفتیم سراغ این خونه یکی از این مرتضی. اینا مرتضی هم رئیس دفتری داشتن مثل اعضای شورای شهر ما، منشی داشتن، فلان داشتن اینا. اونا البته حقوق نمیگرفتن، اینها بندهای خدا هم حقوق نمیگیرن، فقط حق الجلسه 20 میلیون 33 میلیون به دخترشون هم. که اینام چیزی نیست، واقعا چیزی نیست. عرض به خدمتتون این که اینا رفتن اونجا، رفتن خونه مرتاز. اینو خوب گوش بدید، نتایج خوبی برام داره. گفت رفتن اونجا و به این منشیه گفتن که آقا ما میخواییم که ایشونو ببینیم. گفت که باید صبر کنیم، من اجازه بگیرم. رفت اومده برای چی میخوام ببینیم؟ گفت چی میخوام خدمتشون بسیم عرض ادب کنیم، از ایران اومدیم، از حوزه علمیه اومدیم. گفت این مرتضی هم به اینا اجازه داد، گفت بگو بیان تو. گفت ما رفتیم تو، دیدیم که یه نفر نشسته، مرتضی نشسته یه جایی. عرض به خدمتتون این که این هیچ چی نمیگه. گفت ما سلام کردیم، حالا من یادم میاد که گفت جواب دادی ندادی چی، نگو همجوری نشسته بود. به جا نشسته همچی دست گشت. حالا ایشون داره تعریف میکنه. گوی کیا همراه ما بودن؟ گوی یکی دو نفر از حوزه علمیه همراه من شاهبادی بودن، یک نفرم از مسئولین خادمین حرم امام رضا علیه السلام همراه ما بود، از مسئولینش همراه ما بود اون موقع، که حالا مثل الان دیگه، حالا انقدر حرم وسیع نشده بوده اینا. حالا ببینید چه چیزی از دل این قضیه در میاد. گوه ما رفتیم اونجا نشستیم و سلام کردیم، نم حالا جواب سلام دادی نداد و همجور نشسته بود. گوه ما خود نشستیم و اینا به این منشی گفتیم که ما یه سری سوالاتی داریم و فلان اینا مطرح کنیم و اینا بود. گفت که والا ایشون الان توی حالتی هست، شما بعد یه خودی بشینیم کی از این حالت در میاد و اجازه بده بود. گوه ما یه خود نشستیم یه خودی نشستیم خستشیم. گفت اگه نمیخوایم میخوایم باشیم بریم. گفتم نه ما عرای دور نادیم. خب بلاخره بینیم شما. گوه یه دیدیم که در اتاق واز شد و یه ظرف بزرگ اوردن داره ازش بخار بلند میشه. دیدیم که اوردن گوشتن، دیدیم که بوی متعفنی پر نجاست انسان گذاشتن جلوی این مرتضی. ظرف بزرگ گوشتن حالا بخار هم بلند میشه. گوه یه چوبی برداشت این مرتضی، شروع کرد این ظرف و نجاست رو به هم زدن، هی به هم زد اینا بخار بیشتری هوا میکرد، به هم زد خوب به هم زد. گوه اینا هم مخلوط گوه این کار کرد. این خادم امام رضا که اینجا بود، رئیس خدام امام رضا که بود اونجا، مسئولیت مهمی داشت زمان شاه، گوه یه حب بلند شد که بابا باشی بریم حال اون حاجی به هم خوب. آخه چه کسافتی است اینجا ما آمدیم نشستیم. شروع کرد دریوری گفتن و پشت دادن به این مرتضی. حالا به این داره میگه که مرتضی هم مثلا نشد. این که با حال ما تا اینجا که نشستیم یه خودی که بشیم ببینیم چی میشه و اینا. اینا هی دهنش رو گرفت و دماغش رو گرفت و خادمه نشست و هی با من داره حال بالا میارم آخه چه وضعیه، آخه مثلا حالت تعب و میداست. گفت ما تا اینجا که نشستیم بیاین آخرش به منشی گفتیم گفت بعد بشینید تا این تموم بشه. گفت خوب که به هم زد، چوبو گوش کنار، انگشتش رو کرد تو این نجاسات، گذاشت دهنش جلو همه این. گفت خادمه دیگه تحملش سر رسید، بلند شد گفت کثافت خواه تو سر بکن، چقدر تو کثیفی مردی که برم. دهنش رو گرفت اینا کنم بشین، گفت برید با ولم کنید، ما نمیخوام اصلا علم غیب برم پیشگویی نمیخوام، بیان دنبال کن. پشت از در بره بیرون، چارچوب در چارچوب چوبی بود، گفت بره بیرون دم چارچوب در. گوی مرتضی مثلا اسم این مثلا حمید مثلا فرحی بود، مثل داره میگیم، یهو به صدا در اومد مرتضی، گفت حمید فرحی فرزند فلان. این حالا تو چارچوب در دهنش گرفته بود، همونجا واسه دینی صداش زد مرتضی. گفت خوردن این نجاسات کثیف‌تر و بدتر است یا خوردن اموال امام رضا؟ گفت خوردن این بدتر یا خوردن اموال امام رضا؟ دیگه هم هیچی نگفت. گفت این خادمه رفت یواشی کفششو پوشید و رفت. ما هم بعدن اومدیم که خب دیگه فهمیدیم که قبلا چه خبره دیگه. آخه امام رضا ثروتی که اون موقع داشت که الان که هزار برابر شده، اما کجا ها؟ هیچکی هیچ زمانی هیچ مرتضی هم تا الان نفهمیده که اینا کجا میره. هیچ مرتضی هم تا الان نفهمیده که ایران خودرو دست کیه. هیچ مرتضی هم تا الان نفهمیده که عرض به خدمتتون این که این چیزای دیگه که شما ببینید سکه رو کی گرون میکنه، ارز کی گرون میکنه. هیچ مرتضی یعنی با علم نفسانی خودش نفهم. این بهش گفت آقا این کثیف تری یا اون، این نجس تری یا اون. اینو اتفاقا من روش تحقیق میکردم که یه بارم برای شما قبلا تعریف کرده بودم، دوباره تعریف کردم برای که الان روش تحلیل داریم. جلسه آینده که زنده باشیم من برای شما میگم. ببینید در روایات هم داریم اینی که میفرماین خوردن مال یتیم، مال حرام، مال مردم تو مال آدم. الان ببین یه روز الان یه نفر خانم محترمی بنده خدا هم این دو ساعت پیش تو دفتر من بود و باباش به رحمت خدا رفته، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزتش انشالله، اثر تقصیرات من و او هم بگذره انشالله. اومده میگه آقا این وضع زندگیشه، 40 سال روزه نگرفت، رفته یه طبقه پارچه مردم رو ورده گشته تو خونه، از دنیا رفته، ما نمیدونیم منو چیکار کنیم، کی حل چجوریه، نداده انقدر تومن هم مثلا میارز، فلان چیز و فرش رو از اون گرفته ورده گشته تو خونه، مثلا پولش رو نداده میارز. خب این حالا قابل حله، خانواده محترمش، انسانای متدین، نجیب، پاکدامن میرن دنبال کاری مده. خب چرا ما باید بذاریم کار به اینجا برسه؟ در روایات اتفاقا اینها رو داریم که حالا من جلسه آینده برای شما خواهم گفت که تحلیل همین قضیه رو برای شما میکنم که آقا خوردن مال امام رضا اتفاقا مرتضی درست گفته از این نجاست ها بدتر، خوردن مال مردم از این نجاست ها 100 برابر بدتره. اینو تو روایات هم به ما فرمودن، دقت بکنید، رانتخاری، اختلاس، رشوه 100 برابر از این نجاست بدتره. اینو ما میفهمیم بوش و فلان اینا رو، اونو در برزخ میفهمیم، اونو در برزخ میفهمیم. این چیزیه که حالا شیطونه برای این که یا چیز ما رو جلسه بعد تحلیل میکنیم، اون شیطان که بر این رفیق این شده، جنی که با این هست رفیق این شده، هرچ این برای این که بخواد جواب او رو داده باشه، دهن اون خادم رو و رئیس خدام رو ببنده اون زمان شاه، این جمله رو مخصوصا میگه که اون از قیمته، یعنی این ابلیس این کار انجام که از قیمت مرتضی که شاگردش هست کم چی به من جواب بدیم نشه، هوای شاگردش رو داره، توجه کردی؟ برای این دهن اون رو اینجوری میبنده و ببینید چقدر قشنگ بشه. اینو حالا ما میرسیم انشالله جلسه آینده یه داستانهای دیگه ای داریم، اونها هم تعریف میکنیم. تحلیلمون روی این قضیه خیلی مهمه که شما بدونید چه بعد نتایجش خیلی بهتر هست که اون نتایج هم انشالله بگیریم و به کار ببندیم، واقعا به کار ببندیم. یعنی تا زنده هستیم تو این دنیا هستیم، خودمون با دست خودمون اوضاع خودمون رو درست کنیم، ببینیم که کجای مسیر هستیم، کجا نیستیم، از مرتضی بیام چیز یاد بگیریم، خوبه، ارزشش رو داره، از همون مرتضی هندی هم بیام یاد بگیریم. اینو امیرالمومنین به ما یاد داده که از هر کس میتونین هر چی رو که میتونین اگه به علمتون اضافه میکنه یاد بگیرین. حضرت فرمود اگرچه مشرک باشه، کافر باشه، منافق باشه، یاد بگیرید. درو نبندید بگید ما عقل کلیم و دیگه هیچ لازمی کسی چیزی به ما یاد بده، همه مردم دنیا هم نام چیزی هم انقریب، همه این سقوط میکنه، اون سقوط میکنه، اون میخواب رو زمین، اون فلان میکنه، فقط ما نمیشه، اینها نیست، ما ایراداتی داریم، باید به ایرادات خودمون بپردازیم. همه مردمی که رو کره زمین زندگی میکنن بد باشن، خوب باشن، بنده کی هستن؟ بنده خدا. خدا نمیخواد همه رو نابود بکنه، خدا اینا نگاش امتحان بکنه. آخه عزیزان، اینکه همه نابود بشن ما فقط میمونیم، نه، اینها نیست، همه دارن امتحان میشن، ما باید امتحان میشیم. آقا ما چیکار کنیم؟ ما باید برنامه بریزیم برای پیشرفت خودمون، منتظر نابودی دیگران نباشیم، بشینیم برنامه ریزی کنیم، شهر رو چجوری اداره کنیم، 30 نفر عضو شورای شهریم، خب خیر سرمون یه برنامه بریزیم، این همه چاله چوله تو این شهر، این همه هم قیر و آسفالت و نفت و فلانی که ازمون نمیخرن رو دستمون باد کرده مونده، خب یه درست کن اینا رو. اینها بشین میگه انشالله فردا اینا نابود میشن، انشالله اونا نابود، هی پیشرفت خودمون رو در نابودی اینا ببینیم. در زندگی فردیمون همینطور، در زندگی اجتماعی هم همینجور، به جایی نمیرسیم، به جایی اینجوری نمیرسیم، مگر بشین فکر کنیم برای پیشرفت خودمون، مملکت خودمون فکر کنیم، برنامه بریزیم، برنامه داشته باشیم، چیکار کنیم مملکت ما پیشرفت بکنه، چیکار کنیم این گرانی ها بین بره، چیکار کنیم تورم ها، احتکار ها، این راند ها، اینا برنامه داره، میشه برنامه دیگه، میشه کار کرد اگه بخوایم. همه هم یاد بگیریم، همین مرتضی هم یاد بگیریم، همین هم یاد بگیریم، از این آدم نجاست خار هم بریم یاد بگیریم. حالا اینو ما تحلیل داریم، اگه جلسه آینده انشالله زنده بودیم روی این قضیه برای شما صحبت خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات. خب سوال اگه کسی از سری بکنه، اگه نه که چند تا دعا کنیم و همه رو به خدا بسپاریم. یه خود سریع تا میکروفون رو بدید آقا پناهی. بود آقای ایشون داره سوال میکنه، تو به اون میدی؟ سیما قاطی کرد به این زودی. من نگفتم از حالا ریاضت رو شروع کن، که از جلسه بعد شروع کن عزیزم، بشینم اونجا خود بعد این روشن. آقا میخواییم پذیرایی کنیم بکنیم، الان دیگه حالا جا اومد دیگه. بعد ببرم آخه دارن فضای مجازی هم داره گوش میکنه صدا شما. بعد ببینید هر کسی تو این دنیا بیاد در مخالفت با هوای نفسش کوشش بکنه، در مخالفت با هوای نفسش کوشش بکنه، بر خداونده به خاطر این زحمتی که کشتی مزدی تو این دنیا بهش بده، هر کی میخواد باشه. چرا نه برای خدا لازم نیست بکشه، میگم زحمت بکشه. من الان به شما یه چیزی میگم، تمام این یهودی ها تو دنیا که الان دنیا دستشونه، همه اسرائیلی های خبیث ببین، همه دنیا الان دست این هست. الان پیروز اجلاس داووس داشتن گرفتن، شما ببین تمام نقشه های اقتصادی دنیا دست این هست که کجا گلوگاه ها اینا همه رو میدونن چی به چی فرم. اینها کاراشون مگه 1% مورد رضای خداست؟ نه. ولی برای دنیای خودشون، مملکت خودشون، زندگی خودشون دارن زحمت میکشن. آیا به خاطر این زحمتی که میکشن باید به نتیجه برسن یا نرسن؟ به من جواب بده. تموم شد دارم. حالا این زحمت یا اونجوری باشه یا مثل احمقهایی مثل مرتضی باشه که حالا ما هفته بعد خواهیم گفت اینا رو، که اینا بیاد دستشو هوا کنه نگهداری، که من میگم حالا علت این که به این میگه ابلیس دستتو هوا کن برای چیه، این جلسه آینده ان شاء الله خواهم گفت. یا این باشه، این باید به این نتیجه، این دستش آقا یه ماه هوا کرده، خیلی زحمت داره، این کار مشکله، این باید یک نتیجه بگیره. تمام شد. این قاعدش این. دیگه بله. یه خود سریع تر باشه آقا میکروفون اگه میخوای بدی. مقام امامت یه مقامیه که خداوند بعد از عبودیت و بندگی زیاد و در حد اعلای خودش خداوند میبخشه. یعنی امامت فرع بر عبودیته، عبودیت اصل بر فرعه که امامت باشه. اول شما باید عبودیت و بندگی تو ثابت بکنی، بعد به مقام امامت برسید. امامت اینی که در ردیف عبودیت بشه، یعنی مساویه با عبودیت بشه، بگی چه این مقامو بگیرم چه این مقام بگیرم، اول باید شما عبودیت به مقام بالا برسه بعد به امامت برسی. حضرت ابراهیم هم تو قرآن همینو میفهمد دیگه، میفهمد که وقتی ما چه وقتی به ابراهیم مقام امامت دادیم، میفهمد وقتی که دیدیم دیگه 100% تسلیم محض امر ما شد، اون موقع بهش مقام امامت داد. تمام شد. و دیگه بله. نه من اینا رو نگفت، به من اضافه نکن. من گفتم جنیا کافر دارن مسلمون دارن، من دیگه نگفتم یهودی دارن مسیحی دارن زردی، من کیم همشه حرفی زد. حالا کفار اجنه کسانی هن که هیچ در خدمت ابلیس هن، هیچ اعتقادی به خدای تعالی ندارن، خدا رو خدا نمیدونن، خدا رو هم نمیپرستن. ها تام بله کافر هم بله، کفرشون اینجوری بله. دیگر کسی سوالی نده. خب خدا بله بفهمین آقا بدیم. نه جن اصلا لغتن، خود جن وقتی لغتن شما بررسی میکنی یعنی یه چیز نادیدنی، اصلا دیده نمیشه جن. اما اگر جن در مواقع خاصی با یه شرایط خاصی قالب مثالی پیدا بکنه، برای پیغمبرا قالب مثالی خیلی پیدا کرده، مثل حضرت سلیمان و پیغمبرای دیگه قالب مثالی پیدا کرده که ورزاب حضرت سلیمان حتی اینها رو آورده بود تو قالب‌های مثالیشون، ازشون تو شغل چی استفاده میکرد؟ بنایی و قواسی. میفرستادشون تای دریا، اینا خفه نمیشدن که میرفتن 3000 متر تای دریا چی میآوردن؟ این مروارید میآوردن، فلان میآوردن. اگه الان بتونن این کار اینجا بکنن، ستاد اجرایی میفرستادشون اونجا همه رو در میاره و برنامه رو ردیف میکنه میره، ولی نمیتونن الان. آره اون موقع حضرت این کارا رو میکرد با اینا خوبی. و اینا از وجودتون که اون قواسی بنایی میرفتن سنگای به اندازه این مؤسسه میآوردن میذاشتن رو هم دیگه قصر میساختن. این چیزایی که الان اسرائیلیا میگن و اینا که معبد سلیمان و اینها، اینا همه همون چیزیه که اون موقع جنیا ساختن تو قالب های مثالی. بله. نه اینا همه افسانه و بله، مثلا میگن جن رو دیدیم سم داشت دم داشت، نه اینا واقعا لازم نیست جن سم و دم داشته باشه. حالا من جلسه بعدی مقدار بیشتر چون راجع به اینو صحبت کنم، اون قدیم من صحبت نکردم به خاطر اینکه بحث جن رو نکرده بودم، الان بچه‌هایی که اینجا هستن بحث جن تو ذهنشونه دیگه، منحرف نمیشه ذهنشون، ولذا این بحثی که الان میکنیم به درد هر کسی نمیخوره. اگه اون بحث جن ما رو گوش کرده باشه این بحث خوبه براش، اگه نه این بحث ما ممکنه که منحرفش بکنه. خیلی ممنون. خدایا قسم میدیم تو رو به حق محمد و آل محمد، امسال و سال آینده سال فرج و ظهور و قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف قرار بده. ما و اهل بیت و خاندان ما رو مشمول ادعیه سحریه حضرت حجت ابن الحسن مهدی بفرما. خدایا این پایان ماه جمادی الثانی، پایان ماه جمادی الثانی رو پایان گناهان ما و آمرزش گناهان ما قرار بده. خدایا این ماه جمادی الثانی و این شب و روز آخر این ماه و این ماه رجبی که در پیش داریم انشاءالله درکش بکنیم، آخرین ماه جمادی الثانی و رجب ما قرار مده. خدایا به حق محمد و آل محمد تو رو قسم میدیم معلولان، مجروحان، مظلومان، مرضای اسلام، مسلمین، منظور و منظوره، تو این جمع محترم هر کی مریضی داره، این پسر نبی آقای نصری بیمارستان هست بنده خدا، عزیزان دیگه که به ما گفتن، خانم ها آقایون، شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا اموات همه این جمع، پدران مادران، پدر مادر من حقیر اخوی ما عرض به خدمت میگه، عزیزان دیگه که سر به تیره تراب فرو بردن، خدایا همه با همه از این جمع محترم همین از ساعد برزخ ببخش و بیامرز. شهدای ما هم ترفیع درجه عنایت بفرما. عاقبت کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوانا، نوامیس ما، عاقبت این جمع محترم، خانوما، آقایون، خودت ختم به خیر بفرما. خدایا ما رو از فیوزات ماه رجب المرجب محروم مفرما. انشالله همه دعاها مستجاب بشه، این گرفتاری‌ها برطرف بشه، نزول برکاتش، باد رحمتش، برف رحمتش، باران رحمتش بر این کشور انشالله همه مناطق باشه. انشالله از این گرفتاری‌ها نجات پیدا کنیم. 3 تا از اون صلوات‌های محمدی و قرآن خط بفرمایید.